حتما نیاز به درمان داره.
بله.
و چیزی که سوالی که من از شما دارم اینه که آیا با شناختی که ازش دارید و شرایطش رو میبینید فکر میکنید که قبول میکنه که من براش داروی درمان دارو رو شروع بکنم؟
فکر نمیکنم آقای دکتر، چون من به سختی تونستم مجابش کنم که امروزم بیاد پیش شما. یعنی قبول نمیکرد دیگه، از هر ترفند مادرانه ای که داشتم استفاده کردم، گفتم پسرم مثلا من مشکل دارم امروز بیا و اینها، تا اومد. واقعا نمیدونم بعد چیکار کنم که اگه دارو بخوام بهش بدم.
خب من در مورد صحبت های شما حتما توضیحاتی دارم که خدمتون بدم. بله. فقط چون که در واقع برنامه همگانیه و شنوندگان هم دارن مشارکت میکنن، اجازه بدید که من یه چند تا تلفن یا پیامک دیگه رو جواب بدم و بعد پاسخ های شما رو در واقع خطاب به هم شما و هم به شنوندگان به صورت کلی ارائه بدم.
با سلام، سوال من اینه که این نوسانات هیجانی و اختلالات روانپریشی باید حداقل چند روز باشه که بتونیم بگیم این روانپریشی گذرا هست؟
بچم دوبار ازدواج ناموفق داشت، الان 4 سال افسردگی داره خیلی شدید، تحت نظر پزشک دارو استفاده میکنه، تقریبا یه 8 ماهی میشه به هیچ عنوان جدا زندگی میکنه، هر کاری هم میکنیم که با ما زندگی کنه نمیاد با ما زندگی کنه، جدا زندگی میکنه. الان تقریبا 8 ماهی به هیچ عنوان ما رو نمیذاره بهش زنگ بزنیم یا خونش بریم یا اینکه باشه ارتباط داشته باشیم، فقط در حد پیامک. من همش بهش پیامک میگم دلم خیلی تنگ شده، اون بسیارم غصه میخورم، نمیدونم چه برخوردی باش داشته باشم.
آقای محسنی هستش که 63 ساله، از زمانی که شب بستر میره تا صبح این کابوس میبینه، میخواستم برم دلیلشه.
سلام علیکم، ببخشید میخواستم بدونم روان پرشی همون اسکیزوفرنیا زمن؟ من چندین سال به این بیماری دوچارم، شاید 6 سال، ولی الان یه 10-20 روز شب خواب ندارم، بیدارم همش، در خودم رو مشغول میکنم. دکترم گفت اگر بیدار نشی احتمال داره سکته مغزی بکنی. خواستم نم آقای دکتر در این مورد میتونه من راهنمایی کنه؟
سوال داشتم از کاشفاس محترم برنامه، آیا درگیشتن با مشکل آیا توی جنسیت فرقی داره و توی زن و مردها کدوم کش بیشتر؟ اگه توضیح بدیم ممنون میشم. با تشکر.
خیلی خیلی ممنونم از مشارکت فعال شنوندگان عزیز و سوالای بسیار عالی که مطرح کردن. من به ترتیب سوالا رو جواب میدم. سوال اول در مورد این بود که علائم باید چند روز طول بکشه. اگر که علائم کمتر از 24 ساعت باشه ما اصلا هیچ اسمی روش نمیذاریم و خیلی چیز خوشقیمیه، ولی اگر که بین یک روز تا یک ماه باشه میگیم اختلال روانپریشی حاد که خوشقیم ترین حالتشه. 1 ماه تا 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنی فرم و بعد از 6 ماه رو میگیم اسکیزوفرنیا. شنونده بعدی که در مورد فرزندشون صحبت کردن که 4 سال افسردگی داره و 8 ماه که به هیچ عنوان ارتباطش رو اجازه نمیده که برقرار بشه به خانواده، این خیلی مسئله مهمیه و من همینجا میخوام اینو خدمتون بگم که خیلی وقتا اختلالاتی که به نام اختلالات افسردگی در مردم شناخته میشه، اینها واقعیتش نه که افسردگی نیست و ممکنه که اصلا همین اختلالات سایکوز یا روانپریشی باشه. حالا یا اینکه بعضی وقتا افسردگی شدید میتونه که شاخصهای روانپریشانه داشته باشه، یعنی اگر یه نفر افسردگی خیلی شدید داشته باشه ممکنه که ارتباطش با واقعیت قطع بشه و همین علائم توهم و اینا رو پیدا بکنه، که البته این فرم خوشخیمتریه. خیلی وقتا هم هست که چون که اینها آدمهایی که واقعا دچار روانپریشی میشن، دچار انزوای اجتماعی میشن، به خودشون نمیرسن، ارتباطشون قطع میشه با واقعیت و با اطرافیان، خیلی وقتا فکر میکنن اطرافیان که اینا افسردگی دارن. حتی بعضی وقتا پزشکای غیر روان پزشک هم ممکنه که با افسردگی اشتباه بکنن و سالها اشتباه تحت عنوان افسردگی درمان بشه. من به این شنونده عزیز توصیه میکنم که اگر که بتونن که راهی پیدا بکنن که تشویق بکنن فرزندشون رو برای این که حتما تحت نظر پزشک باشه، شاید بتونه کمک خیلی زیادی بکنه. من باز اینجا چون نگرانم که وقت نباشه و این رو توضیح ندم، اون سوالی که مادر عزیز پرسیدن، مادر عزیزی که داخل استودیو هستن که در واقع مادر اردلان، که گفتن که قبول نمی‌کنه پسرم که دارو استفاده بکنه و من چیکار باید بکنم، این خیلی مهمه که این در نظر داشته باشید. بهترین روش برای تشویق این افراد برای مراجعه به درمان اینه که شما تمرکزتون روی علائم خفیف و ساده باشه. یعنی نگید که تو توهم داری، تو افکارت اشتباس، تو مثلا فکر میکنی که نمیدونم دنبالتن اینا، در واقع اینا علائم بیماریه. اینا رو از شما قبول نمیکنن و اتفاقا میرن توی لاک دفاعی و بدتر میشه اوضاع. اگر که میخواین تشویقشون کنین برای درمان، علائم ساده مثلا بگید که این مدت بیقراری یا خوابت مشکل داره یا تمرکزت کمه یا اینکه مثلا به نظرم میاد که کمتر شادی مثل قبل و شاید دکتر بتونه که کمکت بکنه. سوال بعدی در مورد کابوس شبانه بود که اجازه بدید در یه فرصت دیگه بهش بپردازیم، ارتباطی با روانپریشی نداره. شنونده عزیزمون که من اولا اینجا ازشون قدردانی بکنم که اینقدر راحت در مورد بیمارشون صحبت کردم و گفتن که 40 ساله که من اسکیزوفرنیا دارم. من امیدوارم که این فرهنگ بیشتر جا بیفته که انگ اختلالات روانپزشکی و بیماری‌های روانپریشی اینقدر کم بشه که آدم‌ها خیلی راحت بتونن در موردش صحبت بکنن و من واقعا قدردان ایشون هستم که توی فضای عمومی در مورد تشخیصشون صحبت کردن. خدمتتون عرض بکنم که اینکه شما الان تحت درمان هستین، بیماریتون کنترله، خودتون اشراف دارید به علائمتون و به بیماریتون، این در واقع به بهترین شکل دارید بیماریتون رو مدیریت میکنید و جای هیچ نگرانی نیست. یعنی درسته که یک بیماریه که از جنبه‌های زیادی محدودیت‌های ایجاد میکنه، ولی اگر که مدیریتش بکنید، نسبت بهش آگاه باشید، میتونید که این محدودیت‌ها رو قلعه بکنید و اون نگرانی در مورد سکته مغزی هم یک نگرانی بیمورده و امیدوارم که از این نگرانی بیرون بیاید. و در مورد سوال بعدی هم که در مورد جنسیت بود، تا اونجایی که من اطلاع دارم در مورد جنسیت تفاوت خاصی وجود نداره و این بیماری در زنها و مردها به یک اندازه میتونه شایع باشه. من چند ثانیه آخر رو در مورد راهکار صحبت بکنم. مهمترین راهکار تشویق این بیماران به یک شکل خونسا و بدون قضاوت به درمانه و هر چقدر که به علائم خونسا و بدون قضاوت توجه بشه، مثل بیخوابی، مثل استراب، مثل بیقراری، کمک بیشتری میکنه. یک نکته ای که باز در مسئله مادر اردلان در این استودیو بود، این که خیلی قضاوتگرن یا این که مثلا فرض کنین مجبورش میکنن که بیا توی جمع یا این لباس رو بپوش اون لباس رو نپوش، این رو من باز اینجا میخوام از این فرصت استفاده بکنم که بدترین کاری که میشه با افرادی که این بیماری رو دارن کرد این همین مسئله قضاوتگری و سرزنشگریه. و حتی مطالعات زیادی نشون دادن که کسانی که روانپریشی دارن و اینها در مراکز نگهداری زندگی میکنن، پیشاگهیشون بهتر از کسانی که در خانواده‌ای هستن که این خانواده‌ها قضاوتگر و کنترلگر هستن. بنابراین شاید بتونم بگم که به اندازه درمان دارویی مسئله برخورد خونسا و بدون قضاوت خانواده مهمه. باشون بحث نکنید، فقط بگید که ما هدفمون اینه که این افکارت کمتر بشه، این احساساتت کمتر اذیت کننده باشه. به هیچ عنوان بهشون نگید اینها اشتباهه و تخیلات خودته. و نهایتاً توصیه اصلیم اینه که اختلال روانپریشی یکی از اختلالاتیه که خیلی خیلی خوب به درمان دارویی میتونه که پاسخ بده، حالا البته با در واقع انتظارات واقع‌گرایانه و منطقی که از دارو داریم و هر چقدر که زودتر برای درمان دارویی مراجعه بکنن بهتره. از اینکه توجه کردید و در بحث ما شرکت کردید صمیمانه سپاسگزارم.
فکر کردن و اندیشیدن اثبات زنده بودنه. وقتی فکراتو به جای حبس کردن به زبون میاری، یعنی هنوز هم زنده ای و داری نفس میکشی. شاید گاهی فکرات از مدار منطق و تعادل خارج بشن، اما دنیای آدم ها دنیای کمک و همدلی به همدیگه است. نفس بکش و به زندگی ادامه بده. باز هم میتونی به خط تعادل برگردی و بند باز این خط هزار پیچ بشی. خود نگه دارتون.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، بودجه ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم محرم اسرارم توی نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
شب شب من زبی نبایی، نبای مرده سهر نیاید، از این شب استان زسر مهری فروغ سر شد که خورشی به ظرف شانی زبان گردون دگر نتابد، چه شد که دیگر به نقر پاشی به دامن شب قمر نیاید، چون دل من به شور بختی یهی بگرید یهی بنالد که روز شادی
شجاع
سزد زمین را دگر نجنبد، سزد زمان را دگر نپاید، صفا بمیرد وفا نماند، سهر
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است.
طب ایرانی
به نام خالق معجزه ها. شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، وقتتون به خیر و سلامتی. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم دقایقی رو در طب ایرانی با افتخار همراه شما هستیم. و اما در برنامه امروز قراره به سبک زندگی سالم بپردازیم. به نظر شما چقدر با اطمینان میتونیم بگیم که سبک زندگی ما سالمه؟ شماره پیامک 3102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شماست تا اگه در این زمینه سوالی دارید با ما در میون بذارید و همچنین به ما بگین که چقدر با اطمینان میتونید بگین سبک زندگیتون سالمه. میهمان محترم امروز ما جناب آقای دکتر محمد رضا فرتوکزاده، جراح و متخصص چشم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و کارشناس طب ایرانی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عزیزم، خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اگه موافق باشیم برنامه امروز رو شروع بکنیم با این سوال که اصلا تعریف سبک زندگی سالم چی هست؟
طب ایرانی یا طب سنتی،
بله،
حالا بعضی هم میگن طب اسلامی، یک دید کلی به انسان داره و انسان رو یک خلقت والای خداوند میدونه در جهان هستی. ما همه جهان رو، همه خلقت رو در حقیقت مدیرش رو خداوند میدونیم که همین رو خلق کرده، هم اداره میکنه، هم در آیندهش نقش داره. ما جزی از این خلقت هستیم و یک تعبیراتی طب ایرانی داره برای انسان که این تعبیرات در طب جدید وجود نداره. ببینید، این شعر رو که از همکار عزیز ما دکتر روشنک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،
بله،
برای ما دقیقا تنظیم کردن با این سیستم برنامه ما، دلا چنان بزی که گر به دغدغت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. خب ما این رو که در طب جدید نداریم، بگیم یه چیزی دیگه هست که ما رو نگه میداره، مثلا گناه نکنیم، درست راه بریم، درست زندگی بکنیم، حرام و حلال رو دقت بکنیم، اگر وقتی هم پامون لغزش پیدا کرد، یک مشکلی پیدا شد، یه فرشته ما رو نگهداری میکنه. این توی طب جدید ما نیست. طب ایرانی میگه که یه سیستم هوشمندی در خلقت آدم تعبیه شده و به طور مداوم سعی در مراقبت از سلامت و برطرف کردن نابسامانی ها و بازگرداندن انتظام در بدن انسان دارد. به این میگیم طبیعت یا قوه مدبره.
بله.
این رو خداوند برای ما خلق کرده. ما در طب جدید اصلا نمیبینیم این رو. حالا این سیستم، ما به عنوان طب ایرانی کمک کننده این سیستم هستیم که بتونه خودش رو خوب اداره بکنه. در طب ایرانی برای تأمین و حفظ سلامت یه سته ضروریه‌ای داریم. 6 تا مطلب رو حکما و اطباء طب ایرانی مطرح کردن که اگر اینها رو مراعات بکنیم در حفظ سلامتیمون خیلی مؤثر هستش. در حقیقت این 6 تا سبک زندگی ما رو تعیین میکنن. حالا من به مرور که وارد بحث میشیم، که امروز وارد بحثمون بحث ورزشه، متوجه میشیم که چقدر ما با سبک زندگی توصیه شده حکما اختلاف داریم.
بله، قطعا همینطوره. پس در برنامه امروز قراره به اصول ششگانه طب سنتی بپردازیم آقای دکتر، با تمرکز بر فعالیت
ورزش
بدنی. بسیار هم عالی. اگه موافق باشیم بریم با هم یه آیتم کوتاهی رو بشنویم.
بله.
در محضر طبیب با اجرای همکارم آقای دکتر باغبانان که قرار راجع به خواص گردو برای ما صحبت کنن.
خیلی خوب،
متشکرم از شما.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص گردو صحبت خواهم کردش. مزاج گردو گرم هستش و مصرف اونو به خصوص برای سالمندان توصیه میکنیم. مصرف گردو سبب میشه که قوای مغز، قوای کبد و قوای قلب افزایش پیدا کنه و اونها رو توانمند بکنه. یکی از موضوعات دوران سالمندی این هستش که حافظه این عزیزان کاهش پیدا میکنه. برای اینکه حافظه‌مون رو تقویت بکنیم و در حقیقت جلوی بروز بیماری آلزایمر رو بگیریم میتونیم از گردو استفاده بکنیم. منتها بهترین نحوه مصرف گردو این هستش که با مویز بدون دونه استفاده بشه تا بتونه حافظه رو به شدت تقویت بکنه. یکی دیگه از مشکلات دوران مسنی این هستش که افراد دچار یبوست میشن. برای اینکه یبوست از بین بره توصیه‌های زیادی میشه. در صورتی که گردو همراه با انجیر کوبیده بشه و مصرف بشه، خاصیت لینت بخشی خواهد داشت و به رفع یبوست کمک زیادی خواهد کردش. امیدوارم با استفاده از این دوتا فرمول هم حافظه خودتون رو تقویت بکنید و هم اگر دچار یبوست هستید اونو برطرف بکنید. امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی و موضوع امروز که سبک زندگی سالم هست. آقای دکتر، اصول ششگانه طب ایرانی رو برای داشتن زندگی سالم برای ما میفرمایید لطفا.
بله، ما یک دستورات ساده زندگی داریم در همه ابعاد که به مجموعه اینها سبک زندگی میگیم.
بله.
این سته ضروریه یا همین اصول ششگانه طب ایرانی جزی از این برنامه هستش که طب ایرانی برای مردم، برای عامه مردم توصیه میکنه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رحمت الله علیه برای حفظ سلامتی سه اصلو مطرح میکنن.
بله.
نه اینکه حالا اون بغیر قبول ندارن، ولی به اهمیتشون برای این سه اصله. اولیش ورزش و فعالیت بدنیه، بعد مدیریت غذا و مدیریت خواب. این تأکید شیخ الرئیس ابو علی سینا هست برای سه تا از این سه تا ضروریه. بقیهشون یکی هوا هست باید بهش توجه بشه، یکی خواب و بیداری، خوردنی ها، آشامیدنی ها و استفراغ و احتباس و حالات روانی یا اعراض نفسانی.
بله.
ما توی این ششتا حالا امروز بیشتر بحث ورزش و فعالیت بدنی رو مطرح میکنیم. همکارای دیگه طب ایرانی ما انشالله بغیر برای شما مطرح خواهند کرد.
بسیار عالی. پس قراره بپردازیم به فعالیت بدنی و این که مزایا و احیاناً معایبی فعالیت بدنی داره یا خیر. آقای دکتر،
ببینید این سته ضروریه یک کمکی هست برای اینکه ما بتونیم زندگی خوب و سالم داشته باشیم. دانشمندان طب ایرانی